اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
آتش زاد نویسنده راضیه تجار صدا بردار فرزاد شریفی گوینده صفا آقاجانی تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد نیمه شب گاه ملیکا توی جایش می نشست. این شبهایی بود که گلی می رفت به خانه خاله صفیه. مامان، بابام توی یه خونه دو طبقه بود. از اونا که پله‌هاش از گوشه ی حیاط پیچ می‌خوره میره بالا. دنبالش دویدم گفتم بابا تو خونه نداری؟ گفت چرا؟ اینجا خونه منه. سر خونش تو ابرا بود. گلی او را به سینه می‌فشرد و می‌گفت ملیکا عزیزم نمیگم آ به بابا فکر نکن اما موقع خواب به یک کسی دیگه فکر کن. به خدا؟ آره به خدا. اما تو که میگی بابا پیش خداست. خب آره دیگه. پس اونم میاد تو خوابم دیگه. در این طور مواقع فرزانه میامد به کمک. چرا مامانو اذیت میکنی ملیکا؟ خاله امروز تو خیابون یکی رو دیدم عین بابا. نه اصلا خود خودش بود. اشتباه میکنی. بابا تو وقتی از زیر آوار در آوردن خودم دیدمش. نگاه کن اون عکس باباته. همونی که روی تلویزیونه. هیچ کسو با اون اشتباه نگیر. ملیکا نگاه میکرد. مامان چشمای بابام سبز بود؟ آره سبز بود مثل برگای درختای انگور. موهاش طلایی بود؟ گلی باز میکرد. آره مثل آفتاب دم غروب. ملیکا آهی میکشید. امروز خب تو خیابون دیدمش. بعضی شبها هم بهانه گیری میکرد. من مهد نمیرم. پیش گلی هم نمیرم. این وقتها بود که پیش خاله صفیه و فرزانه بود. خاله صفی میگفت بغلش میکنم میگم حالا بخواب. کوتا فردا. با هزار کلک میخوابونمش. صبح انگار نه انگار. بودو بودو آماده میشه برای مهد. انگار آفتاب که بالا میاد ترسش هم میرزه. چقدر گلی نگران که چه میخورد چه نمیخورد. ملیکا شکلات زیاد چاقت میکنه ها. ملیکا بستنی معجون و پیتزا و همبرگر برات خوب نیست ها. ملیکا اخ میکرد. بابایی خوبه که هرچی میخوام برام میخره. فرزانه خوبه که برام پیتزا میخره و نوخامه ای. گلی قلبش تیر میکشید. بزرگتر که شد نسبت به اسمش کنجکاو بود. چی شد اسم منو گذاشتی ملیکا؟ از اول این اسمو دوست داشتم. از همون روزا که رفته بودم ایتالیا. خواهرت که دنیا اومد خواستم اسمشو بذارم ملیکا. مامان بهی گفت بذار مریم. علی رضام که پسر بود و پدرت اسمشو گذاشت. اسم ملیکا تو دلم مون تا تو به دنیا اومدی. بعدها بود که فهمیدم اسم مادر امام زمان عجل الله هم هست. ملیکا به مقطع راهنمایی که رسیده بود به لباسهای او گیر میداد. چرا این شکلی میای دنبالم؟ مامان بچه ها با لباس ها و ماشین های خوب میان. گلی میخندید. چیزایی مهمتری تو زندگی هست ملیکا. چیزایی غیر از رسیدن به ظاهر. اما انقدر ملیکا گیر داد که به گوش مدیرش هم رسید. او را صدا کرد و جلوی گلی گفت ملیکا جان شخصیت مادرت به لباسی که میپوشه نیست. وقتی را میره چشاتو ببند. اقتدارش رو از صدای پاش میشنوی. ملیکا دنیای او بود. جهانی که انگار در کف دستهایش گذاشته شده بود. جهانی غیر از آن جهانی که در آن میزیست. جهانی بلورین. وای مبادا بشکند، مبادا ترک بردارد. این جهان مراقبت میخواست، مراقبتی ویژه. برای همین وقتی هم که پی کار و موفقیت اجتماعی میدوید، به خاطر ملیکا و آینده او بود. ساخت خانه پدری خیلی طول کشید تا تمام شد. قسط‌ها را باید می‌داد. قرض‌هایی را که گرفته بود باید ادا می‌کرد. هر وقت دست می‌داد سر مزار شهیدانش باید می‌رفت و برای کار در کارخانه هم باید نهایت وقت را می‌گذاشت. آزمایش‌های مکرر راجع به منتونید بعد از ماه‌ها جواب داد و او توانست در محدوده آزمایشگاه خاکی را شبیه به همان خاکی که از خارج وارد می‌شد تولید کند. جشن کوچکی را در کارخانه به پا کردند. حالا هم رئیس آزمایشگاه بود و هم مدیر کنترل کیفیت و هم موفقیتی که به دست آورده بود. سر و صدایی به پا کرده بود. پست مدیریت کنترل کیفی از آن پست‌هایی بود که همه در اختیار مهندسان مرد بود. این همه در حالی بود که بعد از مدت کوتاهی پست مدیر مرکز تحقیق و توسعه را هم به او داده بودند و این صدای خیلی از آقایان را درآورده بود. شورای اسلامی کارخانه طی نامه‌ای به مدیر کارخانه اعتراض کردند چرا با وجود مهندسان مردی که در کارخانه هستند از یک زن برای این مقام استفاده شده است. جوابی که مهندس زیر نامه نوشته بود مدت‌ها دهان به دهان می‌چرخید. استثناءً این خانم آقا هستند. حالا با دلگرمی بیشتری کار می‌کرد. به وزارت معادن و فلزات مراجعه و معادن بنتونیت را شناسایی کرد. آنها 10 معدن بنتونیت را معرفی کردند، اما برای او قابل قبول نبود که فقط 10 معدن وجود داشته باشد. با بخش زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی قراردادی بست تا معادن بنتونیت را شناسایی کنند. آنها به تمام نقاط ایران نیروی کارشناسی فرستادند و به 90 توده بنتونیتی برخوردند. با تحقیقات بیشتر از این 90 توده 30 معدن قابل استخراج شناسایی شد. این اتفاق کوچکی نبود، این یک حرکت بزرگ بود. گام بعدی مرحله پایلوت پلنت بود که در کارخانه روغن نباتی به مرحله اجرا درآمد. تحقیقات بعد حالا باید روی مواد به دست آمده از خاک رنگ بر صورت می گرفت، موادی که دور ریخته می شدند. آن مواد هم بعد از طرح آزمایشگاهی به مرحله پایلوت پلنت رسید. طرح را به جشنواره خارزمی ارائه داد و بین طرح‌های سازمان صنایع رتبه اول را به دست آورد. روزی که روی سن رفت تا از تلاش‌های علمیش تقدیر شود، با خود عهد کرد بلافاصله به بهشت زهرا و سر خاک شهیدانش برود. با همان لوح و تندیسی که گرفته بود به بهشت زهرا رفت. مزار 7 ستاره دنبالدار را زیارت کرد و بالای سر مزار کیومرث آذر می نشست. فکر کنم حالا دیگه ثابت کرده باشم سنگ زیرین آسیاب هستم. پدر، امیدوارم از دخترت راضی باشی. باور کن هیچ وقت شعری رو که بارها تو گوشم زمزمه کردی فراموش نکردم. هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. ساخت خانه پدری مدت‌ها بود که به پایان رسیده بود. خانه ویرانه حالا به خانه چهار طبقه تبدیل شده بود. خانه شیک و امروزی با بدنه از سنگ و پنجره‌های بلند و آفتابگیر. گلی نگذاشت درخت گیلاس را از ریشه بکنند و دور بیندازند. شاخه‌های شکسته را بکنین دور بریزین، اما تنه اصلی را نگه دارین. دور درخت گشت و گفت: باید جراحاتتو مداوا کنم و روی زخمات دستمال ببندم. باید ناز و نوازشت کنم تا باز به گل بشینی. گفت که حوض را آب بیندازند. عکس خود را در آن نگاه کرد. چهرهش در میان آبی آسمان و ابرهای پنبه‌ای نشسته بود. مطمئن بود که آنها هم در میان قابی از ابرهای پنبه‌ای ایستاده بودند و برایش دست تکان می‌دادند. به یکی از اتاق‌ها رفت. تلفن را از سوی کمدی که درش را قفل کرده بود درآورد. دو شاخش را به پریز زد و شماره شهره را گرفت. بوی رنگ می آمد. چقدر این بو را دوست داشت. تا شهره گوشی را بردارد به گذشته برگشت، به اسفند ماهای سالهای دور، وقتی همه اساسی خانه را در اتاقی جمع می کردند تا در و دیوار رنگ شود. چقدر رنگ سوسنی را دوست داشت. شهره گوشی را برداشت. سلام گوری جان، خوبی؟ خوبم، یعنی خیلی 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 خوبم. چون تو خونه کیومرث آزرمیم، چون تو خونه بهیمولوک قدوسیم. وای شهره چه لذتی داره جایی وایسی که انگار کوه پشت سرته. واقعا اونجایی؟ جدی میگی؟ واقعا اینجا شوخیم با هیچ که ندارم. الانم تو اتاقی هستم که مال من و تو بود، با همون رنگ سوسنی. از پنجره هم میتونم باغچه ها رو ببینم. چهار تا باغچه کوچیک، چهار طرف حوض، پر از گل شب‌بو و ناز و بنفشه. به دیوارام روزای رونده. آخ دست درد نکنه گلی، همه از همت بلند خودته. حالا دیگه وقتشه که انحصار وراثت بدم و سه دانگشو به نامت کنم. من که واسه ساخت اونجا پولی ندادم. خواهرم که هستی، دختر کیومرث آزرمی که هستی، سه دانگ این خونه حقته. فقط بگو میخوای خونه رو بفروشیم یا نگهش داریم. صدای گلی در اتاق خالی میپیچید. گنجشکا روی ایوان میخواندند و کبوترها بغبغو میکردند. حتما آنها هم از بیرون آمدن چنین خانه‌ای از دل ویرانه ها شاد بودند. راستش من دیگه دلم نمیاد اونجا پا بذارم. گلی مکسی کرد. منم، ولی ساختمش تا نگن آزرمی پسر نداشت. ساختمش تا بگم میشه با اراده از دل آتش گلستان بیرون بیاد. دست درد نکنه گلی. گلی گشتی در خانه زد. پرنده ها پر کشیدند و کمی بعد باز نشستند. از خانه بیرون رفت، از مغازه سر کوچه ارزن خرید و آمد روی ایوان ریخت و نشست به تماشا. چه سختی ها که برای ساخت خانه نکشیده بود در آن زمستان سرد سرد، برای اینکه بتواند آهن و سایر مصالح ساختمانی را به قیمت دولتی بگیرد. چه صبح های زودی که از خانه بیرون نزده بود و چه تلاش ها که نکرده بود. بعضی روزها پول نداشت که با تاکسی برود، در حالی که برف یا باران میبارید با پای پیاده یا با عوض کردن اتوبوس خود را به جایی که حواله دولتی توزیع میکردن میرساند. در صفی که همه مرد بودن میایستاد تا نوبتش بشود، تنها به خاطر اینکه کمی ارزانتر از قیمت بازار آزاد برایش تمام شود. به یاد روزی افتاد که باید برای خرید سنگ پله به مرکز عمده فروشی سنگ در جنوب تهران می رفت و از یک یک مغازه‌دارها قیمت می گرفت. برای خرید سنگ قبر اومدی؟ شاید با دیدن مانتو و شلوار و مقنعه سیاهش این سؤال را می کردن. شاید هم در نگاهش چیزی جاودانه شده بود که آنها را به یاد مرگ می انداخت. چشمانی که در غم از دست دادن هفت عزیز خون گریه کرده بود. سنگ‌ها را که می‌خواست انتخاب کند فروشنده گفت: نمونه‌شو که دیدی نشونی بده برات بفرستم. اجازه بدین سنگ‌ها رو انتخاب بکنم؟ رفته بود بالای این کامیون و آن یکی تک تک سنگ ها را نگاه میکرد تا زدگی نداشته باشند. مغازه دارها آمده بودند دم در و تماشایش میکردند. پودرهای سفید سیاهی لباسش را شکسته بود. سنگ ها را انتخاب کرد. کنار راننده کامیون نشست تا آنها را سر ساختمان بیاورد. و حالا خانه ساخته شده بود. خانه‌ای با حوض پر از آب زلال و رسهای رونده‌ای در باغچه‌هایش. آخر بهیمولوک روز رونده را خیلی دوست می داشت. سازمان صنایع ملی شرکت روغن نباتی را به مزایده گذاشته بود و شرط فروش آن هم حضور یک تیم فنی روغن نباتی بود. این تیم پیدا نشده بود. آنها سراغ تیم مهندس صدر نژاد، مهندس بهمنی، مهندس آبیدی و مهندس گلرخ آزرمی آمده بودند. اگه حاضر باشیم با هم بیاین به شما سهم می دیم. گلی اگر در خانه گلی بود، در بیرون گلرخ آزرمی بود. مهندسی که با همه وجود کار می‌کرد و همه توان تخصصی و علمی خود را به کار می‌گرفت. برای همین می‌توانست پا به پای مردان تلاش کند و کم هم نیاورد. بعد از مدت زمانی که قضایا سبک سنگین شد، پیشنهاد پذیرفته شد. از او خواستند به عنوان معاون مدیرعامل در امور طرح و توسعه و تحقیقات و کنترل کیفیت با آنها همکاری کند. او هم پذیرفت، با این شرط که به کارهای تحقیقاتیش ادامه دهد و خارج از کارخانه هم آزمایشگاهی راه اندازی کند. آنها موافقت کردند. تعدادی خرگوش خرید و تحقیق خود را که تأثیر چربی‌ها و روغن‌ها بر خرگوش‌ها بود اجرا کرد. طرح تحقیقاتی دیگرش تأثیر خوردن گردو و بادام در پایین آوردن کلسترول بود. نتیجه این تحقیقات و تحقیقات دیگر در کارخانه و بعد در جراید و رسانه ها اعلام شد و سر و صدای زیادی به پا کرد. به همراه مهندس بهمنی و چند تن از متخصصان استاندارد و کشت دانه‌های روغنی به کنفرانسی در کانادا دعوت شد. به ایالت ساسکاچون رفتند و از مرکز کشت این دانه‌ها بازدید کردند. آنجا برای اولین بار آبشار نیاگارا را دید. لحظه‌ای که شکوه آبی را نگاه می‌کرد که هماهنگ با امواج نقره‌ای خود را زیر نور طلایی خورشید رو به سوی رودخانه خروشان رها کرده بود، در مقابل عظمت پروردگار سر تعظیم فرود آورد. ای همه قدرت، ای همه توانایی، سلام، سلام، سلام بر تو که در پشت این همه شکوه و زیبایی تویی. تنها تو. از آنجا برای خرید چند دستگاه روغنکشی اقدام کردند و از طرف مدیران چند کارخانه آمریکایی دعوت شدند. به سفارت آمریکا رفتند تا ویزا تهیه کنند. در سفارتخانه از گلی سوال شد برای چه می‌خواهی به آمریکا بروی؟ برای خرید دستگاه‌های تولید روغن کارخانه. مصاحبه کننده سوالات متعددی کرد، از علاقه او به رنگ‌ها تا عقیده‌اش راجع به حکومت ایران. لحنش تحقیرآمیز بود و نگاهش از بالا، طوری که گلی عصبی شد و گفت اجازه بدین یه چیزی بگم، دیگه برام مهم نیست ویزا بدین یا خیر، چون تصمیممو گرفتم، همین حالا به آلمان میرم و از اونجا خریدم و انجام میدم. مصاحبه کننده تغییر لحن داد، البته منظور من شما باید خیلی هم از پیشنهاد ما خوشحال باشین که به شما سفارش میدیم. گلی از جا بلند شد، اما کارمند سفارتخانه او را دعوت به نشستن کرد. حالا بفرمایید بنشینید، هنوز حرفم تمام نشده. فردا صبح ویزای شما آماده است. گلی آرام شد، از بابت خود و بیشتر به خاطر ایران و همه ایرانی ها. آنها حق نداشتند این ملت بزرگ را تحقیر کنند. فردا ویزای آماده شده را گرفت و به اتفاق مهندس بهمنی به آمریکا رفت. به هر کارخانه‌ای که می‌رفتند استقبال خوبی صورت می‌گرفت. برنامه سفر فشرده بود و کمتر از 10 روز به 5 ایالت سفر کردند و از کارخانجات مختلف بازدید کردند. هر کدام از مسئولان کارخانه‌ها برای جلب نظرشان کارهای ابتکاری می‌کردند. مهمترین آنها فرستادن ماشین رولز رویس با راننده بود به فرودگاه. وقت کم بود و آنها مدام در سفر بودند. راه‌های طولانی گلی را خسته کرده بود. با این همه خاطره دیدار اولین ایالت که به 1000 دریاچه معروف بود در ذهن او حک شده بود. انگار 1000 آینه را روی زمین قرار داده باشند، کوچک و بزرگ و در ابعاد مختلف. اما به خاطر وقت کم فرصت گشتن نبود و از فرودگاه مستقیماً به دفتر شرکت می رفتند و فردا دوباره کارخانه و باز فرودگاه و پرواز و ایالتی دیگر و دفتر شرکتی دیگر. ایالت شیکاگو سخت نظرش را جلب کرد. دیدن ساختمان‌های غول‌پیکر، اتوبوس‌های وسیع و بزرگ، اتوبان‌های چند طبقه و همه و همه به حیرتش انداخته بود. در مقابل بزرگی آمریکا، کشورهای اروپایی دهکده کوچکی بیش نبودند. از بورس شیکاگو هم دیدار کردند. برایش اعجاب‌آور بود. از همراهش پرسید: اگه بخوایم مواد اولیه رو از بورس شیکاگو تهیه کنیم، چیکار باید بکنیم؟ خیلی خطرناکه. روغن جزء کالاهای استراتژیک و کارتل‌های مخصوص خودشو داره. مطمئن باشین اگه این کارو بکنین زنده به کشورتون بر نمیگردین. برای خرید دستگاه تزریق به ایالت سینسیناتی رفتن و بعد به ایالت اوکلاهاما. گلی به محض دیدن آنجا به یاد رمان برباد رفته افتاد. در این ایالت در هتلی اقامت کردند که 90 طبقه بود. پنجره را باز کرد. دید در دل ابرهاست. سر میز شام به مهندس بهمنی گفت: این سفر خیلی زیبا و رویاییه، ولی من دیگه توانایی ادامه سفر رو ندارم. کاش از چند ایالت دیگه صرف نظر کنیم و وسایل رو که میخوایم از همین شرکت‌هایی که بازدید کردیم بخریم. بعد از دیدن چند ایالت به شیکاگو رفت. پسر عمویش فریبرز استاد دانشگاهی در این ایالت بود. برنامه چید تا او را ببیند. پسر عمو او و همراهش را برای شام به رستوران رضا دعوت کرد. توضیح داد که این رستوران متعلق به یک ایرانی است و بسیار معروف است. سر میز فریبرز دوستان آمریکاییش را به آنها معرفی کرد. رستوران بزرگ، شیک و شلوغ بود. در پناه نور شمع و محیطی صمیمی شام خوردند. بعد از شام پیش خدمتی آمد و گفت: صاحب رستوران می‌خواهد برای نیم ساعت پیش شما بیاید. فریبرز با تعجب پرسید: مشکلی پیش اومده؟ خیر، اما بعد از اومدن توضیحاتی دارند. او آمد. مرد ایرانی با ظاهری آراسته. سری میز نشست و بعد از تعارف‌های اولیه گفت: من هر روز فهرست کسایی رو که میز رزرو می‌کنن می‌بینم. امروز تو فهرست نام آزرمی رو دیدم. آیا شما با آقای آزرمی که دبیر زیستشناسی من تو تهران بودن نسبتی دارین؟ گلی گفت: پدرم هستن. فریبرز گفت: و عموی من. صاحب رستوران گفت: پس بذارید تا شما دسر خودتون رو میل میکنید من یه خاطره تعریف کنم. در حقیقت تمام زندگی و موفقیتم و مدیون درسی که ایشون به من داد هستم. تو دبیرستان درس می‌خوندم، اما چون وضع مالی خوبی نداشتم کارم می‌کردم. پدرم یه کارگر بود و من به دلیل کار کردن نمیتونستم خوب درس بخونم. سال 6 دبیرستان بودم و باید کنکور می‌دادم. شنیده بودم آقای آزرمی شاگرد خصوصی می‌گیره. پیش ایشون رفتم و گفتم می‌خوام به طور خصوصی به من درس بدین. در پاسخ من گفتن برای هر جلسه 10 تومن می‌گیرم و آخر هر هفته‌ای هم تسویه می‌کنم. قبول کردم. با شدت کار میکردم تا هزینه کلاس خصوصی رو تامین بکنم. آخر هفته پولا رو تو پاکت میذاشتم و به ایشون میدادم تا اینکه کنکور دادم و قبول شدم. روزی برای تشکر به خونه ایشون رفتم. بعد از کمی صحبت تمام پاکت ها رو بدون اینکه باز کرده باشه به من برگردون. گفتم: استاد، من خیلی زحمت کشیدم تا پول کلاس خصوصیمو در بیارم، اما اونا رو با رضایت به شما دادم. چرا حتی یه پاکت هم باز نکردین؟ گفت: اگه به تو میگفتم پول نمیخوام، به این خوبی درس نمیخوندی. اما چون برای به دست آوردن پول زحمت کشیده بودی، با دقت بیشتری به اون چه که میگفتم گوش میدادی. هر چی اصرار کردم پاکت های پولو بر نداشت. درسم تو ایران تموم شد و برای ادامه تحصیل اومدم امریکا. کار کردم و تلاش و امروز صاحب این رستورانم. حالا از شما میخوام شماره تلفن ایشونو به من بدین تا از ایشون دعوت کنم بیان آمریکا و مدتی رو مهمون من باشن. بغض گلوی گلی را گرفت. متاسفانه پدرم 8 سال پیش به شهادت رسیدن. صاحب رستوران اول با حیرت به گلی نگاه کرد و بعد اشکای احجاری شد. موقع حساب کردن هزینه شام به هیچ عنوان حاضر نشد پولی دریافت کند و گفت بذارید دلم شاد باشه که حداقل خدمت کوچیکی به دختر اون مرد بزرگ کردم. خواهش میکنم این شادی رو از من نگیرین. پیش از ترک رستوران دوست آمریکایی فریبرز از همه خواست به احترام روح کیومرث آزرمی 1 دقیقه سکوت کند. گلی در حالی که اشکایش را پاک میکرد همان شعری را زیر لب زمزمه کرد که پدرش بیشتر اوقات میخواند. سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند.
سلام، روزتون بخیر. میفهمید خواهش شما در خدمت.
آقای چه ورزش میده ساعت 9:30؟
ما هدف از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ
بود. چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیز برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دل خوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو.
جهان با تو بخنده.